سلام، شما دارید به اپیزود شماره 3 از پادکست سودجو گوش میکنید که تو هفته اول بهمن ماه 1400 منتشر میشه. همونطور که حالا دیگه میدونین، سودجو هر هفته کنار شماست تا با تحلیل بازارهای مالی موازی، یعنی بازار بورس، مسکن، ارز، طلا، سکه و حتی رمزارزها، بتونید با تصویر روشنتری برای سرمایه‌تون تصمیم بگیرید. قبل از اینکه داستان امروز رو شروع کنیم، میخوام یه خواهشی ازتون بکنم. راستش کرونا دو هفته ایه که به اردوگاه ما زده. یعنی دو هفته پیش مجید کرونا گرفت و هفته قبلم روح الله علائمش شروع شد. اونم روح اللهی که دو سال از نزدیک شاهدم که چقدر روی رعایت پروتکل‌ها حساسه. اینقدری که یادم یه بار اون اوایل وقتی حواسش نبود و دستشو به چشمش مالید، وقتی بهش گفتم چنان هور شد که الکل رو اسپری کرد تو چشمش. خلاصه اینکه خواهشم ازتون اینه که این روزا که دوباره آمار ابتلا به کووید زیاد شده، بیشتر از همیشه رعایت کنید و حتی اگه مثل دوستای من دو دوز واکسن زدیدم فکر نکنید دیگه قرار نیست گرفتار بشید. اما بریم سراغ اپیزود امروز. هفته پیش که راجع به تاثیر توافق روی بازار سرمایه حرف زدیم، بعضی مخاطبا پیام دادن و خواستن راجع به این داستان که پورتفوی سهام رو چه جوری بچینیم که برای ایام بعد از توافق مناسب باشه، بیشتر صحبت کنیم. ما این درخواست رو خیلی جدی گرفتیم و این دفعه دیگه خیلی راجع بهش صحبت کردیم. ولی توصیه میکنم حوصله کنید و بخش اول پادکست رو که با گلاره مفصل براتون بازار بعد از توافق و تصویر سازی کردیم گوش کنید. امیدوارم بتونه تو تصمیم گیری برای سبد سهامتون بعد از توافق احتمالی حسابی کمک کنه. تو بخش دوم اپیزود امروز هم بالاخره رفتیم سراغ رمزارزها. وقتی داشتیم با پوریا تصمیم میگرفتیم که محتوای موضوع رمزارزها رو از چه سطحی شروع کنیم، بعد از کلی بحث به این نتیجه رسیدیم که دو اپیزود اول رو اختصاص بدیم به مرور یه سری اصول اولیه تا مخاطبایی که برای این بازار تازه وارد به شمار میرن هم بتونن با ما پیش بیان. برای همین توی این قسمت راجع به این صحبت می‌کنیم که بهترین سیاست برای ورود به بازار رمزارزها چیه، برای مدیریت سرمایه توی این بازار باید چه نکاتی رو رعایت کنیم و برای تصمیم گیری درباره اینکه کدوم رمزارز رو به سبدمون اضافه کنیم چه نکاتی رو باید یادمون باشه. یه ذره هم سر به سر مثلا تحلیلگرای آبکی این بازار گذاشتیم که امیدواریم بهشون خیلی بر نخوره، ولی از اون ور امیدواریم شما خیلی حرفشون رو باور نکنید. خلاصه اینکه شنیدن این بخش پادکست برای تازه واردای بازار کریپتو واقعا ضروریه. با ما همراه باشید.
وارد رئیس جمهور بشید، چه تفاوت محسوسی بعد از 6 ماه در وضع بازار سرمایه اتفاق خواهد؟
من امروز رفتم سر زدم به بورس، متأثر شدم، یعنی متأثر بودم، متأثرتر شد. حتما دولت باید سازوکاری این سهام عزیزانی که سهام خورد دارن از خطر نجات بده. به این
ما اعتماد رو به مردم در مورد بازار سرمایه باز خواهیم گرداند با اقداماتی، از جمله اقدامات عمیق کردن و عمق دادن به بورس هست. ما شرکت هایی که پشت در بورس ایستادن و میخوان دارن در بورس سهام رو عرضه کنن، اینا رو تصحیح
عنوان نمیپسندیم. دست دولت بره تو جیب مردم.
دولت بورس رو به عنوان یک قلکه برای خودش قرار نخواهد داد.
ارزش پول ملی حقیقتاً افزایش پیدا کنه، نه شعاری.
یک به وزارت امور اقتصاد دارایی مسئله بورس
ما گرفتار کردیم.
عجب هفته‌ای بود واقعا، هفته‌ای که گذشت برای بورس. تو اپیزود قبلی گفتم اوضاع خیلی بلبشو شده، این هفته دیگه اوضاع خرابترم شد. خب همه میدونیم که توی هفته‌ای که گذشت بورس کف حمایتی خودش هم شکست، به پایین‌ترین حد 6 ماه اخیر رسید و خب دیگه انتقادا به اوج خودش رسیده. این وسط یه سری کمپینایی هم میدونم که راه افتاده در اعتراض به وضع موجود که حالا راجعش صحبت می‌کنیم، ولی به نظر چشم انداز بازار از همیشه سیاه‌تره.
ببین، همه میدونیم که نزدیک به 6 ماه از روی کار اومدن دولت 13ام میگذره. 6 ماه زمان زیادی برای فراموش کردن وعده‌های انتخاباتی نیست، اما با گذشت حدود 1/8 از دوره ریاست جمهوری رئیسی میتونیم بگیم که این مدت زمان کافی هستش برای فهمیدن اولویت‌های دولت در سرمایه‌گذاری و میزان تعهدی که به وعده‌های انتخاباتیش داره. با نگاهی به آمار میتونیم بگیم تنها بازاری که توی این 6 ماه رنگ صعود رو ندید بازار سرمایه است، که اتفاقا ابراهیم رئیسی در انتخابات نقدهای بسیار زیادی در خصوص وضعیت آشفته و نحوه مدیریت اشتباهش داشت. در این مدت طلا و سکه حدود 8% دلار آزاد و نیمایی به ترتیب 6-10% صعود کردند. که البته با توجه به اینکه میدونیم که دلار کانال 31,000 تومانی رو هم توی بازار آزاد دید، میتونیم بگیم که نوسان دلار حتی بیشتر از 6% بوده و بیشتر از این مقدار هم سود داده. از طرف دیگه نمیتونیم از افزایش 5% قیمت مسکن و بیش از 20% اجاره بها توی 6 ماه گذشته چشم پوشی کنیم. نرخ سود بین بانکی هم که خودت میدونی هر روز داره رشد میکنه و یه استخونی لای زخم بازارهای مولد به خصوص بورس میذاره. میتونیم اینجوری بگیم که توی این مدت تنها سر بازار سرمایه بیکلاه مونده و سرمایه کسایی که به وعده‌های انتخاباتی دل خوش کرده بودن از تورم جا مونده و ضرر کردن.
فکر کنم برای همینم هم بود که توی این هفته‌ای که گذشت اعتراضا خیلی بیشتر شد به وضعیت بازار سرمایه و اونجوری که من حالا توییتر و اینستاگرام و اینا رو رصد می‌کردم چند تا کمپین هم راه افتاد.
دقیقاً همینطور، دو تا کمپین راه افتاد به اسم اولیش هشتگ بورس اولویت اول و دومی هم هشتگ بورس قربانی بودجه. اگه خاطرت باشه ابراهیم رئیسی توی یکی از مصاحبه‌هاش و حتی توی مراسم تنفیذش به عنوان ریاست جمهوری بورس رو به عنوان اولویت‌های اولش اعلام کرد و حتی قول داد که توی این مدت، توی مدت 6 ماه برای ثبات و درست شدن وضعیت بورس تلاش کنه. اما چیزی که الان داریم می‌بینیم اینه که بورس کفه 6 ماهش رو از دست داده و یه جورایی با اینکه الان سهام خیلی ارزنده هستش، هیچ کس رقابت چندانی برای خرید نداره. در واقع این قیمت‌ها هرچند پایین هستش، اما خریدار پای میز مذاکره نمیاد. خیلی از اقتصاددان‌ها وضعیت امروز بورس رو نگران کننده دارن اعلام می‌کنن و گفتن با توجه به اینکه بورس نماگر اتفاقات آینده اقتصاد، میشه اینجوری گفت که اقتصاد در شرایط مناسبی قرار نداره و هر روز هم داره بدتر میشه. دومی کمپینی که راه افتاد به اسم بورس قربانی بودجه به این دلیل هستش، همونطور که خودت هم میدونی، توی ماه‌های گذشته میزانی که ما انتشار اوراق داشتیم توی بورس به قدری بالا بوده که روی نقدینگی بازار سرمایه تأثیر گذاشته و همین عاملی شده که فعالای بازار اینجوری فکر کنن که دولت داره از بورس کسری بودجه‌اش رو تأمین میکنه و این دقیقاً همون موضوعی هستش که آقای رئیسی توی انتخابات نسبت به رویکرد دولت قبلی انتقاد کرد و گفتش که دقیقاً جمله‌شون این بود اگر خاطرت باشه که بورس قلک دولت نیست و نباید ازش تأمین مالی کنه، اما دقیقاً همین اتفاق توی 6 ماه گذشته افتاده و باعث ناراحتی فعال‌های بازار شده و این هشتگ دومی هم اشاره به همین موضوع داره.
آره گفتی اگه یادت باشه، خواستم بگم که اگه یادمونم رفته بود ما این تیزری که اول بخشمون پخش کردیم دیگه همه کاملا یادمونه که دولت چه رویکردی داشت به بورس، یعنی دولت جدید با چه رویکردی اومد برای بازار سرمایه. ولی خب فعلا به نظر اوضاع خیلی خرابتر از چیزیه که تصورش رو می‌کردن و به نظرم تو ماه‌های آینده اگر که این اتفاق نیفته ممکنه که موج اعتراضا حتی مجلس رو وادار بکنه که با وزیر اقتصادم یه برخوردی داشته باشه.
ببین گفتی مجلس و وزیر اقتصاد، یک موضوع دیگه که باعث ناراحتی فعالای بازار توی هفته گذشته شده بود، فیلمش هم هستش، حالا حتما پخش هم می‌کنیم، اون آماری هستش که آقای عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس جلوی نماینده مجلس آقای پور ابراهیمی و وزیر اقتصاد داره عنوان می‌کنه، مبنی بر اینکه تعداد سهامدارهایی که توی بازار سرمایه زیان کردن حدوداً 3 میلیونه. اینکه حالا تعداد اعلام کردن و با مخالفت آقای پور ابراهیمی هم مواجه شد که نه تعداد سهام دولتی‌ها خودشون 50 گفتش که 6 میلیون آدم ضرر کردن، 6 میلیون آدم وارد بورس شدن که 3 میلیونشون قبل از اینی که ضرر کنن از بورس خارج شدن. و آقای پور ابراهیمی هم به این مسئله اشاره کرد که فقط تعداد کسایی که سهام عدالت دارن 50 میلیونه. اگر خاطرت باشه سهام عدالت چه روزهای خوب بازار به 20 میلیون هم رسیده بود و امروز اگر یک نگاهی به قیمتش بکنیم میتونیم بگیم که این قشر عظیم ضرر کردن و چطور توی آمار رئیس سازمان بورس این قشر جایی نداره.
حالا عجیبش اینجاست که به جای اینکه جوری برخورد کنن که حداقل به سهامدار این حس منتقل بشه که این مشکل رو به عنوان یه اولویت پذیرفتن، جوری برخورد میکنن که انگار اصلا صورت مسئله رو دارن پاک میکنن و انگار که اصلا آقای عشقی جوری صحبت کرد که انگار متوجه وضعیت موجود نیست و داره سعی میکنه اوضاع رو خیلی بهتر از چیزی که هست نشون بده. حالا بریم صداشو بشنویم، برگردیم تو استودیو بقیه بحثمون
رو. یه چیزی رو من میگم، جای دردناکش اینه که اهالی بازار سرمایه آقای عشقی رو به عنوان نماینده خودشون توی بازار سرمایه میدونن و وقتی که این نماینده آمار رو اینقدر عجیب غریب داره بهش اشاره میکنه، یه جوری انگار آدم پشتش خالی میشه، انگار هیچ کس مواظبش نیست، این حس آدم.
دقیقاً همینه دیگه. یعنی نکته اینه که سهامدار اگر حس کنه که رئیس سازمان بورس اینقدر این قضیه رو پیش پا افتاده میدونه، قطعاً امیدی هم نداره که تلاشی بکنه برای حلش.
آقای دکتر پور ابراهیمی، این عدد 40-50 میلیون واقعاً درست نیست. اشخاصی که از سال 99، از ابتدای سال 99 تا الان به عنوان اولین خرید وارد بورس شدن 6 میلیون و 700 هزار نفرن. که از اینها نزدیک به 3,200,000 نفرشون با سود خارج شدن، زیان نکردن.
من از شما سوال میکنم، دارندگان سهام عدالت توی کشور چند تا چقدرن؟ جمعیتشون چقدر؟ 50,000,000 نیستن؟
49,000,000.
حدود 50,000,000 نفرن. 49,000,000 خورده اینا، از اینکه 50,000,000 نفرن. 50,000,000 نفر در کشور الان اگر عدد شاخص مثلا سال قبل رو مقایسه کنیم با وضعیت امسال، ارزش دارایی اونا نزدیک 500,000,000,000 تومان کاهش پیدا کرد. این مربوط به کی؟ همین مادر معتاد است که از سنپور داره صداش میزنه. شما میگید آقا ما 6,000,000 فرد حقیقی که اومده رفته اینقدر سود کرده. ما اینا رو نمیگیم آقای اشکی، ما میگیم الان چرا من نامه نوشتم به رئیس جمهور؟ دلیل این بود که آقای رئیس جمهور اگر شما کمک کنید، اول به دولت کمک کردید، بعد به توده‌های مردم کمک کردید، یه روزی بازار سرمایه‌های شیرمالی آدمای خاص بود، امروز اینجوری نیست.
یه در اپیزود قبلی که راجع به تأثیر توافق روی بازارهای مختلف و توی این بخش راجع به بازار سرمایه صحبت کردیم، بعضی از مخاطبا که کارو شنیده بودن پیام داده بودن که اگر میشه ما بتونیم این مدیریت پورتفو بعد از توافق رو یه مقدار بیشتر باز بکنیم. خب میدونید به هر حال مسئله اینه که یکی از ترسای بازار و فعالاش اینه که دقیقا نمیدونن بعد از توافق چه اتفاقی برای سهم‌ها میفته، چه اتفاقی برای بازار میفته. اگه موافق باشی توی این اپیزود یه مقدار این قضیه رو بیشتر باز بکنیم و تأثیر توافق روی بخش‌های مختلف یا صنایع مختلف بسنجیم تا بتونیم یه دید بازتری به سهامدارا ارائه کنیم.
دقیقاً متین، بازار یک ترسی از توافق داره. تو اپیزود قبلی بهش نگاه کلی کردیم، تو این اپیزود می‌خوایم خیلی جامع‌تر و کامل‌تر نگاه کنیم که بازار بعد از توافق به چند گروه تقسیم میشه و هر کدومشون چه آینده‌ای رو ممکنه داشته باشن. ببین اگه بخوام تخصصیشو بگم، بازار در حالتی هستش که سهام شرکت‌های برجامی، کامودیتی محور، حمایتی یا همون شرکت مشمول ارز ترجیحی طرفدار خاص خودشونو دارن و هیچ گروهی به گروه دیگه یک برتری قابل ملاحظه ای نداره. بخش مهمی از فعالای بازار سرمایه اعتقاد دارن که توافق صورت میگیره، اما نکته مهم اینه که هیچکس زمان توافق رو و نحوه اجرایی شدنش رو نمیدونه.
دقیقا.
و یکی از دلایل سرگردونی بازار میتونه همین باشه. یه سری از آدما اعتقاد دارن که توی زمستون دوباره ما به برجام برمیگردیم، جامعه بین المللی، و یه سری دیگه هم اعتقاد دارن که توی نیمه نخست سال 1401 احتمالاً برجام صورت میگیره. و همین توافقی که روی این موضوع ندارن باعث شده که بازار توی حالت سرگردونی انتظار بکشه، انگار داره رنج میکشه به اصطلاح اهالی بازار.
بنا که به نظر میسه داره رنج میکشه،
سرهمدارا دارن رنج میکشن. فضای بازار کامودیتی ها هم از طرف دیگه به یه شکلی هستش که انتظاری برای حرکت های صعودی ما نداریم، وجود نداره. تحلیلگرها انتظار دارن که یک نقطه تعادل میان مدت رو برای قیمت کامودیتی ها در نظر بگیرن. یعنی اگه بخوام به یک عبارت دیگه بگم، رصد قیمت ها و اخبار اقتصاد جهانی برای پیدا کردن یک کف قیمتی کموها داره انجام میشه و هیچ انتظاری برای رشدش نداریم. با این توضیحاتی که دادم با توجه به توافق ها میتونیم بگیم که ما داریم سهام شرکت ها رو به 4 دسته کلی تقسیم میکنیم: سهام دلاری، برجامی، حمایتی و رقابتی.
یعنی این 4 تا دسته‌بندی که انجام دادی که ببینیم سرنوشت هر کدومش در صورت توافق به کجا میرسه.
دقیقاً همین.
حالا هر کدوم رو میخوای به دیتیل مطرح بکنی؟
آره حتما. دقیقاً. اولین سهمی که میخوام سراغش بریم دلاری ها هستن، چون بیشترین نگرانی هم بابت کاهش قیمت دلار این روزها توی بازار داره شکل میگیره. ببین در واقع طرفدار خرید از سهام شرکت‌های دلاری عموما میتونه بگیم شرکت‌های دلاری همون شرکت‌های کامودیتی محورن. اعتقاد دارن که محصولات این گروه صنایع دچار رکود نمیشن هیچ وقت و امکان صادرات همیشه وجود داره. ضمن اینکه توی فضای ثبات نرخ ارز که رکود ایجاد میکنه، این صنایع با کمترین رشد هزینه مواجه میشن و چون هزینه‌های تورمی بخش اندکی از بهای تمام شده‌شون رو داره، میتونن سودآور باشن. در طرف دیگه قیمت کموها به طور کلی امکان کاهش با اهمیتی نداره و با توجه به نرخ تورم فعلی که وجود داره هم توی ایران هم توی جامعه جهانی بعد از عبور از کرونا، بسیاری از کامودیتی ها در قیمت های فعلی حمایت میشن. با این حساب بخش از سرمایه‌گذاران با این رویکرد اعتقاد دارن که حتی با توافق برجام نرخ دلار نیما بالاتر از 24,000 تومان باقی میمونه و با توجه به درپیش بودن مجمع تقسیم سود، شرکت های دلاری همچنان یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاری کردن. البته اینو باید بگم که ممکن هستش که ماها در محدوده فعلیشون بمونن و بازدهی جذابی نداشته باشن، اما همونطور که گفتم با توجه به اینکه نرخ دلار رو بالاتر از 24,000 تومان میبینن و اینکه مجمع تقسیم سودشون نزدیکه، میتونیم بگیم که گزینه برای سرمایه گذاری هستن.
نسبتاً بلند مدت اگه نگاه بکنیم.
دقیقاً.
توی دسته‌بندی تو گروه دوم به اسم برجامی ها دسته‌بندی شده بود که حالا یه اصطلاحیه که تو سال‌های اخیر بیشتر به گوش میرسه.
ببین طرفدارای خرید از سهام‌های برجامی اعتقاد دادن که بازار توی 5 سال اخیر به خاطر افزایش نرخ دلارش و قیمت کامودیتی ها منابع خودشون رو به سمت این صنایع بردن و احتمالاً از این به بعد با خروج پول مواجه میشن. ضمن اینکه محرک لازم برای رشد رو ندارن. اما برجامی ها اگه بخوام واقعیتش رو بگیم اینه که توی 5 سال اخیر بدترین بازدهی رو در میان صنایع داشتن، به شکلی که سنگ آهن یا با اهرام قیمت جهانی و دلار 10 برابر لیزینگی ها بازده دادن که لیزینگی ها یکی از صنایع برجامیان. از این زاویه اعتقاد دارن کسی که صنایع برجام رو میگن بخریم اینه که گروه مالی به طور کلی و صنایعی که از تحریم آسیب دیدن با خبر گشایش های سیاسی محرک های لازم رو جهت ورود پول حتما دارن. طبعا این افراد متمایل به خودرویی ها، بانک، لیزینگ، بیمه، خدمات کشتیرانی و بندری و توی این سهم ها هستن. البته میل به خودرویی ها نسبت به بانکی ها بیشتره، چون در زمان توافق برجام اگه خاطرت باشه گروه خودرویی بازدهی داد اما بانکی ها کم بازده بودن. این مسئله به خبر تجدید ارزیابی در گروه خودرو و ذخیره گیری در بانک ها هم با حضور سیف مرتبط شد و لزوما نمیتونیم بگیم که در صورت احیای برجام باز هم خودرویی ها بازدهی بهتری از بانک ها دارن. اما در صورت کلی صنایع برجامی شامل همون چیزی که گفتم، خودرویی، بانک، لیزینگ، بیمه، خدمات کشتیرانی و بندری، احتمالاً طرفدارهای خودشون رو دارن که با خبر گشایش های سیاسی بتونن بازدهی خوبی بدن.
گروه بعدی توی دسته بندی گروه حمایتی بود که حالا اونجوری که قبلش هم با هم صحبت کردیم به ماجرای حذف ارز ترجیحی مربوط میشه. یه موضوع دیگه که این روزا حسابی داغه همین ماجرای حذف ارز ترجیحیه که حالا توی اپیزود قبلی هم یه اشاره کوچیکی بهش کردیم. این شرکت‌ها که تحت عنوان حمایتی دسته بندی کردی چه اتفاقی قراره براشون بیفته؟
ببین گروه سوم سرمایه‌گذاران هستن همونجوری که تو بهش اشاره کردی که رویکردشون حذف ارز ترجیحیه. اونا اعتقاد دارن که صنعت غذایی، دارویی، زراعی و دامپروری تحت تأثیر حذف دلار 4200 تومانی با رشد درآمد همراه میشن و در سطح درآمد بالاتر سودشون هم رشد میکنه. ضمن اینکه سطح پی بی ای تی تی ام این صنایع در حال حاضر به زیر پی بی ای نسبیشون رسیده و از این طرف هم میتونیم بگیم که افراد ریسک گریز هم حاضر به سرمایه گذاری شدن. اما یک نگرانی برای خریداران این صنایع وجود داره که این نگرانی اینه که این صنایع عدم افزایش نرخ فروش به تناسب افزایش هزینه دارن، یعنی در واقع منابع اولیه‌شون، مواد اولیه‌شون قیمتش افزایش پیدا کنه به دلیل حذف ارز 4200 تومانی، اما اون گروه‌ها، اون انجمن‌هایی که باید به اینا اجازه بدن که افزایش قیمت داشته باشن توی محصول نهاییشون، این اجازه رو بهشون ندن و اینا دچار ضرر بشن. این نگرانی هستش که وجود داره.
فکر می‌کنم یه نکته دیگه‌ای هم که حالا دغدغه بگیم یا نگرانی بگیم بحث روش اجرای این طرح، یعنی سوال اینجاست که قراره این حذف ارز ترجیحی با چه مکانیزمی اتفاق بیفته، اول کدوم صنایع این اتفاق براشون میفته و به نظرم سوال خیلی جدی هم هستش.
ببین اونجوری که اعلام شده اینه که حذف ارز ترجیحی ابتدا قراره توی صنایع غذایی و دامپروری اجرا بشه، پس از اون توی صنایع دارو و گندم قراره که اجرایی بشه. گفته شده که دولت برای 3 ماه جهت جبران افزایش نرخ قراره که یارانه نقدی بده بهشون و بعد از اون هم سیستم بروز شده و مدرن کوپن رو قراره که اجرایی کنن، یعنی قراره برگردیم به دهه 60. کالابرگ الکترونیکی ذره مدرن تر شده، الکترونیکی شده. کالابرگ الکترونیکی ایده‌ای هستش که دولت در حال تهیه زیرساختشه، بنابراین پس از 3 ماه و یا از اواسط سال 1401 پرداخت نقدی جای خودش رو به یارانه کالایی میده. این مسئله باعث میشه تا بگیم که شرکتی که محصول خودشون رو مستقیما به مردم میفروشن با ریسک بیشتری نسبت به شرکت‌های بالادست صنعت مواجه میشن. اگه میخوای بدونی چرا، به خاطر این هستش که همیشه یک ترسی از این داریم که دولت پرداخت کننده بخشی از قیمت کالا به شرکت‌های پایین دست بوده و احتمال این وجود داره که دولت چه پرداخت بدهی‌های خودش همیشه یک مشکلاتی داشته باشه. به خاطر همین صنایع بالادست هم ممکن هستش که با افزایش دوره وصول مطالباتشون یک کمبود نقدینگی براشون به وجود بیاد که این مسئله صنایع پایین دست رو هم دچار مشکل میکنه و حالا میتونیم اینجوری بگیم که این مشکلات بعد از یک سال خودش رو نشون میده، انگار هنوز توی دولت این زیر ساخته اونقدر مهیا نشده که ما بتونیم بگیم قراره چه اتفاقی بیفته. همین که قراره برگردیم به دهه های 1360 و همون کوپن به اندازه کافی یک نگرانی برای فعالا به وجود آورده. حالا بعد ببینیم که دولت چجوری میخواد این طرح رو اجرایی کنه.
دقیقاً این بحث کوپنی که مطرح کردی، به هر حال اسمش عوض بشه یا هر اتفاقی که براش بیفته، همچنان برای ما یادآور یه خاطره نسبتاً بده. حالا راجب صفا یا کوپن یا اتفاقی که هممون یادمونه که تو دوره بچگی ما یا جوانی پدر مادرمون اتفاق افتاد و همین به نظرم یه سایه منفی رو نسبت به این سهم‌ها ایجاد میکنه یا این صنایع ایجاد میکنه که چه اتفاقی قرار براشون بیفته. خب اگه موافق باشی نقاشی بریم سراغ گروه چهارم دستبندیت که به اسم رقابتی گذاشته بودی توی لیست. شرکت هایی که باقی میمونن توی این دستبندی دقیقا کدوم شرکت ها میشه؟
ما الان سهمای بازار رو توی سه گروه گنجوندیم. هر شرکتی که توی اینا نگنجوندیم میشه گروه چهارم. در واقع گروه چهارم سرمایه گذارانی هستن که اعتقاد دارن که اگر توافق صورت نگیره و نرخ ارز رشد کنه، شرکت هایی که محصول خودشون رو بدون قیمت گذاری دولتی عرضه میکنن با افزایش قیمت محصول همراه میشن، و از طرف دیگه حتی اگر توافق هم حاصل بشه و نرخ ارز هم کاهش پیدا کنه، این صنایع کمتر دچار کاهش نرخ محصولاتشون میشن. قیمت محصولاتشون از طرف دیگه با قیمت کامودیتی ها هم همبستگی نداره، یعنی در واقع به هیچ چی وابسته نیستن. توی ریزش های اخیر هم یک ریزش سنگینی توی قیمت هاشون داشتن که قیمت سهامشون رو به قیمت سهام سال 98 برگردونده. پس از این زاویه به جای درگیر شدن در خبرهای مثبت و منفی سیاسی و جهانی یا دنبال کردن اخبار حذف ارز ترجیحی، به دنبال نمادهای پی به ای محوری هستند که ارتباط مستقیمی با برجام، ارز ترجیحی، قیمت جهانی و نرخ ارز بازار آزاد ندارن. طبعا باید بگیم که گروه چهارم منتظر هیچ خبری نیست، کار خودشون رو میکنن، و این مسئله باعث میشه که نمادهای گروه چهارم درگیر خبرهای مثبت و منفی و طبعا نوسانات با اهمیت نمیشن. سه گروه دیگه همونجوری که گفتیم به خبرها واکنش نشون میدن. این چهارمین گروه از همه جا آزادن دیگه، نه قیمت گذاری دستوری دارن، هیچ چی روشون تاثیر نداره، فقط پی به ای محورن.
برگردیم سر برنامه‌ای که قرار هر اپیزود داشته باشیم و معرفی سهم‌های پرپتانسیل. اگه موافقی با توجه به حالا این سفره‌ای که کامل باز کردی و این چهار تا گروه رو تشریحش کردی، سهم‌های پرپتانسیل حالا در نهایت بر اساس سوالی که ازمون شده بود با همه چیزایی که گفتی بعد از توافق، پورتفولی که قرار ما مدیریت کنیم بر اساس حالا این استدلالا، به ما پیشنهاد میدی که چه سهمایی رو توی پورتفولمون داشته باشیم برای دوران بعد از توافق؟
ببین توی این اپیزود ما 4 تا گروه رو توی بازار معرفی کردیم به عنوان سهمایی که احتمالاً چه اتفاقی براشون بعد از برجام میفته. اما اگر بخوام سهم پرپتانسیل بگم و مدیریت پورتفوی پیشنهادی رو بگم، باید بگم که ما گروه پنجم رو انتخاب میکنیم که اعتقاد داریم باید با هر 4 تا گروه بالا همراه بشیم. یعنی اینجوری نیستش که سمت یکیشون بریم، ما اون سرمایه گذاری هستیم که تو گروه پنجم همه اونها رو توی همدیگه
از هر باقی گلی بچینیم.
دقیقاً اعتقاد داریم که تخصیص منابع به واحدهای سرمایه گذاری باید به شکل مطلوب باشه. پورتفوی پیشنهادی ما شامل بهترین پی به ای از گروه های دلاری، بهترین شرکت های پی به ای محور از میان برجامی ها، صنعت بالادست مشمول ارز ترجیحی و نهایتاً سهامی که ریزش سنگینی داشتن و بازده اونها نسبت به سال 98 نزدیک به صفر هستش رو می‌خوایم توی این اپیزود معرفی کنیم. یعنی دقیقاً از هر کدوم از اون سهم‌ها، از هر کدوم از اون گروه‌ها داریم یک سهم رو معرفی می‌کنیم. 3 تا سهم رو توی این اپیزود می‌خوایم معرفی کنیم. اولیش که زغال هستش، شرکت زغال سنگ پرونده طبس. که زغال با عبور از اوبرهال شرایط بهتری رو به لحاظ تولید داره تجربه میکنه و به سمت عادی شدن داره حرکت میکنه. هر چند سال 1400 تا حدی از دست رفته، اما سال 1401 با تولید عادی شمش 500 دلاری، دلار 25000 تومانی میتونه گزینه مطلوب براش تلقی بشه، خصوصا که 90% سود رو هم تقسیم میکنه. بحثی در خصوص عرضه محصولاتش توی بورس کالا هم مطرح شده که میتونه به نفع این صنعت و این شرکت باشه. سهم دوم شگویاست. هفته‌های اخیر نرخ محصولات شگویا در بازار جهانی حدوداً 10% رشد کرده و قیمت دلار نیما هم همونطور که می‌دونید صعودی بوده.
اما شاید یه بخشی از رشدش به خاطر خبر خوش مدیریت آقای علی عسکری روی فارس بوده، چون شگویا هم از زیر مجموعه فارس دیگه درست.
قطعاً که تاثیرگذار بوده. یکی از دوستان یک شوخی کرده بود، گفته بود همین که آقای علی عسکری هست پی بی ای شرکت‌های خلیج فارس احتمالاً یه واحد کم میشه. برسیم به شگویا. خوراک مصرفیش قیمتش افزایشی نداشته، توی بازار جهانی تا حدی تحت فشار هم قرار داره. در چنین شرایطی میتونیم امیدوار باشیم که پی بی ای شگویا به نقطه مطلوب برسه. البته برای این منظور و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران میانمدت باید چند ماهی این موقعیت پابرجا بمونه تا بدونیم که احتمالاً شگویا جزو سهم‌های پرپتانسیل هست. حالا امیدواریم آقای علی عسکری سیاست‌های خوبی رو دنبال کنه بتونه به این ثبات دامن بزنه.
قبل از اینکه سهم بعدی که تا سهم آخرت هم هست معرفی بکنی، یاد افتاد یکی دو تا از مخاطب به همون پیام داده بودن که این سهمایی که ما معرفی میکنیم سفارشیه، یعنی انگار که مثلا یه جای سفارش گرفتیم اینا رو تبلیغ بکنیم. اگه موافقی توضیح بده فرایندی که این سهم ها استخراج میشه و ما سعی میکنیم با مخاطبمون به اشتراک بذاریم چیه، که شاید این دغدغه برطرف بشه.
من توی همین اپیزود رو به عنوان مثال بهش اشاره میکنم که ما اومدیم اول گفتیم که کدوم سهم ها توی چه دسته‌بندی قرار میگیرن و حالا اینکه توی همون دسته‌بندی چه اتفاقی براشون میفته. یعنی در واقع هر سهمی که من معرفی میکنم اینجا و در در واقع من نماینده‌ای هستم از طرف کارگزاری اقتصاد بیدار و هلدینگ مالیش، تیم تحلیلش که دارن این دیتا رو به ما میدن و اونها هم دارن توی هر کدوم از این سهم‌های پرپتانسیلی که معرفی می‌کنن دلیل پرپتانسیل بودنش رو میگن. یعنی یکیش دلیلش افزایش قیمت جهانی هستش، یکیش دلیلش اینه که پی بی ای مناسبی داره، مثلا توی کزوغال دلیلش این هستش که 90% سود تقسیم می‌کنه و من سعی می‌کنم که توی هر کدوم از این معرفی سهم‌ها دلیل پرپتانسیل بودنش رو هم بگم و نمی‌دونم حالا قول بدم که این سهم‌ها سفارشی نیستن.
خلاصش اینه که خداوکیلی سفارشی نیست، یعنی واقعا تحلیل پشت این هستی.
دقیقاً همینطوره.
سهم آخرت هم بگم.
سهم آخره که سفارشی نیست. فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز هستش که در پاییز بیش از 6 همت فروش داشته که در دو کوارتر قبلی خودش نزدیک به 5 همت بوده، یعنی یک رشدی رو توی فروشش داریم می‌بینیم. با توجه به حاشیه سود احتمالی 53%ش در پاییز، سود هر سهمش در این کوارتر به 110 تومان داره میرسه و EPS TTMش به 360 تومان داره رسیده و افزایش پیدا کرده. با توجه به مسیر استیبل بازار جهانی و چشم‌انداز آتی این زیرمجموعه فولاد مبارکه، در صورت تکرار هر کوارتر 110 تومان سوداوریش بدون افزایش نرخ نیما حتی اگر در نظر بگیریم، چشم‌انداز توافق که باعث تسهیل مراودات بین‌المللی این صنعت همیشه روش تاثیر مثبت میذاره و تقسیم سود 100 تومانیش از سود احتمالی نزدیک به 400 تومانیش توی سال جاری، پی بی ای فورواردش رو نزدیک به 3.6 واحدی میکنه و به نظر میاد که یک سهم جذابی باشه. یعنی من یک عالمه دلیل برای جذاب بودن این سهم الان از نظر بازار گفتم و امیدوارم که مطمئن باشن که این سهم‌ها از نظر تحلیلی سهم‌های مناسبی هستن.
شماره همونطور که قولش رو داده بودیم صحبت درباره رمزارزها رو شروع میکنیم، سعی میکنیم که اگر که بتونیم هر هفته یه بخش ثابتی راجع به رمزارزها داشته باشیم. پوریا تو این بخش با ماست که هر هفته موضوع خاصی رو که حالا متناسب با اتفاقات بازار باشه رو با هم دیگه مرور میکنیم. یه چالشی که داشتیم این بود که از کجا شروع بکنیم، چون قطعا یه سری از مخاطبا فعالای حرفه‌ای این بازارن و یه سری مخاطبم داریم که احتمالاً دوست دارن وارد این بازار بشن ولی خب اطلاعات کافی رو ندارم. برای اینکه بتونیم تقریبا همه با هم هموزن حرکت بکنیم، یکی دو تا اپیزود اولی که راجع به موضوع صحبت میکنیم سعی میکنیم راجع به مسائل مبتدی‌تر صحبت بکنیم، کسایی که دوست دارن وارد این بازار بشن یه سری راهنمایی دریافت کنن که ببینن از کجا باید شروع بکنن و اصلا سازوکار حضور تو این بازار چطوریه و بعد به تدریج فضای بحثا رو تو اپیزودهای بعدی حرفه‌ای‌تر پیش می‌بریم. این قسمت قرار با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به اینکه اصلا اگر کسی بخواد ورود کنه به این بازار و تا حالا سرمایه‌گذاری توی رمزارزها نکرده باشه از کجا باید شروع بکنه، چه چیزایی رو باید در نظر بگیره و اینکه سعی کنیم یه تصویر کلی از این بازار بهش ارائه بدیم که اساساً بدونه داره وارد چه بازی میشه. پوریا سلام. خب همینطور که میدونید حضور توی بازار رمزارزها شاید توی یک سال گذشته تبدیل به یه تبی شد توی سرمایه گذارهای خرد. من یادمه از اون اولایی که دیگه مردم باورشون شد که واقعا بازار بورس داره میریزه و به این زودی ها مثلا که نمیشه برگرده، یه تبی که بین خیلی از دوستا و اطرافیا شکل گرفته بود این بود که وارد بازار رمزارز میشدن. من کم کم از این ور اون ور میشنیدم که مثلا من فلان ارزو خریدم و خیلی از اونایی که دل خوشی از بورس نداشتن سعی کردن سرمایه شون حتی با هر ضرری که شده خارج کنن و وارد بازار رمزارز کردن، هرچند که خب این روزا میبینم حال خیلیاشون چندان خوب نیست و اتفاق خیلی ویژه‌ای براشون نیافتاده. حالا توی بورس اگر که مثلا تو میتونی بری دم یه سازمانی تخم مرغ بشکنی رو شیشه یا مثلا شعار بدی، اینجا دیگه دست کسی هم به جای بند نیست و یه ذره اوضاع پیچیده شده. میخوای اصلا از اینجا شروع بکنیم که این داستان رمزارزها چه جوری تو ایران پا گرفت و الان چقدر مثلا بین سرمایه‌گذارهای خرد رواج داره تا بعد بیشتر عمیق شیم تو این بحث.
ببین خب بازار رمزارزها تو یه سال اخیر خیلی مورد توجه مردم ما قرار گرفته، مخصوصا که قیمت بیت کوین در سال گذشته صعودی بود، از 3000 دلار بیت کوین رفت تا 54000 دلار و خب یه سود خوبی داشت. مردم با توجه به این سود خوب طبق معمول که همیشه آخر کار وارد میشن تصمیم گرفتن که بیان تو این بازار.
یعنی تقریبا این سودی که میگی مصادف شد با خروج مردم از بورس دیگه، درسته؟
آره دیگه، با خروج مردم از بورس همون موقع که بورس داشت هر روز منفی می‌خورد بازار رمزارزها هر روز سود میداد و این باعث شد که خیلی جذاب بشه برای مردم. ضمن اینکه مردم خب یواش یواش خبر تو این زمینه زیاد اومد، مردم دیدن که بیت کوین در سال‌های گذشته چه درصد بالایی سود داده، رمزارزهای دیگه‌ای بودن که سودهای بالایی داده بودن و خیلی جذاب شد این بازار براشون.
الان ولی مثلا که بازار رمزارزها اوضاعش خرابه دیگه.
حالا بازار رمزارزها خب الان یه روند نزولی رو داشته این چند وقته، الانم توی شرایط ویژه‌ایه که نصفی از کارشناسا میگن ممکنه بازار از همینجا دوباره شروع کنه به بالا رفتن، خیلی ها میگن که بازار ممکنه بریزه بیشتر از این، حتی قیمت‌های 30,000 و حتی زیر 30,000 هم ببینه. الان تو محدوده 42,000 دلاره که حالا داره بین کانال 40,000 دلار و 43,000 دلار نوسان میکنه. اتفاقی که افتاد اینه که خب مردم این سودا رو شنیدن و تو رسانه‌ها خوندن، اما چیزی که کمتر بهش پرداخته شد تو رسانه‌ها این بود که خب این بازار خیلی بازار پر ریسکیه و علاوه بر سودهایی که میده ممکنه ضررهای زیادی هم توش باشه، ریزش‌های سنگینی داشته باشه، نوسانات خیلی زیادی داره، ممکنه شما تو این بازار بخش زیادی از سرمایه‌تون رو از دست بدین و حتی امکان صفر شدن سرمایه‌تون هم هست.
یه جوری شاید بشه بازار کریپتو رو بگیم مثلا یه جذاب خطرناک، به همون اندازه که تو توش ممکنه سودای هنگفتی ببری و همون اندازه هم ریسک این هستش که سرمایه‌تون به میزان قابل توجهی از دست بدی و فکر می‌کنم خطرناک‌ترین چیز این باشه که تو فقط با صدای دهل سود کرده ها وارد این بازار بشی و در حقیقت شاید خیلی ها که میخوان وارد شن یا تا الان وارد شدن فکر بلاهایی که ممکنه سر سرمایه‌شون بیاد نکرده باشن.
ببین بازار کریپتو همونطور که سودای خیلی خوبی داشته که حالا تو خبرها هم دیدیم، معمولا ریزش های سنگینی هم داشته که کمتر ازش صحبت شده. این بازار خیلی بازار پر ریسکیه، هر بازار مالی ریسک های خودشو داره، اما بازار رمزارزها به دلیل اینکه عمق زیادی نداره و بازار نوظهوری ریسک های خیلی بیشتری داره. یه نمونه شو من بخوام بهت بگم، مثلا قیمت اتریوم بعد از اون ریزش بازار رمزارزها پس از پاندمی کرونا از 1400 دلار رسید به 80 تا 85 دلار.
عالی شد
که تازه این اتریوم رمزارز دوم بازاره و برای خودش برویایی داره. مثلا اینجاست که یه نهنگی میتونه با یه واریزی به صرافی این بازار رو تحت تاثیر قرار بده، با چند تا نهنگ میتونن با هماهنگی هم دیگه قیمت رو بالا پایین کنن و اینا چیزایی که ما خیلی اختیاری توش نداریم.
حالا فارغ از این که نهنگ چجوری تو جای کم عمق جا میشه چیه نهنگ؟ بر بعضی از مخاطبای تازه کارم بگو نهنگ دقیقاً چیه تو این بازار.
ببین نهنگ به کسایی میگن که سرمایه زیادی تو این بازار دارن، مثلا نهنگ بیت کوین میتونه کسی باشه که بالای 1000 تا بیت کوین داره و قاعدتاً با این 1000 تا بیت کوین میتونه قیمت بیت کوین رو در بازار تحت تاثیر قرار بده اگر بخواد بفروشه یا اینکه باز با یه سرمایه زیادی بخواد خریداری کنه.
حالا اگه کسی به هر دلیلی تصمیم گرفته که بخشی از سرمایه‌اش رو وارد بازار رمزارزها بکنه، راهی هست برای اینکه بتونه تا جای ممکن ریسک ضرر هنگفت جلوشو بگیره یا بهتر بتونه سرمایه‌اش رو مدیریت کنه؟
ببین دقیقاً کار مهمی که بتونی این بازار باید انجام بدی به خاطر ریسک بالایی که داره اینه که این ریسک‌ها رو به حداقل برسونی. مهم‌ترین ابزارهایی هم برای اینکه بتونی این ریسک‌ها رو به حداقل برسونی اول کسب دانش و آگاهیه که تو شناخت پیدا کنی نسبت به این بازار، و مسئله مهم‌تر از اون مدیریت سرمایه است که تو چه بخشی از سرمایه‌ت رو وارد این بازار بکنی، با چه بخشیش ترید کنی، چه بخشیش رو سرمایه‌گذاری کنی و اصلا رو چقدر از سرمایه‌ت می‌تونی این ریسک رو انجام بدی که درگیر بازار رمزارزها بکنی.
خب حالا دو تا سوال. سوال اول اینه که خب من مثلا میخوام دانش و آگاهیمو به قول تو ببرم بالا. چیزی که من میبینم تو فضای رسانه موجود، رسانه‌های رسمی که خیلی راجع به رمزارزها صحبت نمی‌کنن، اگرم خبری منتشر بشه در حد مثلا قیمت رمزارزها یا اتفاقات خیلی مهم رسمیه. رسانه‌های غیر رسمی هم خب فضاش خیلی داغه، یعنی اصلا فرق سره رو از ناسره نمیشه تشخیص داد. کلی آدم‌ها هستن که به اسم تریدر و کارشناس بازار رمزارزها میان صحبت میکنن، تشو که در میاری مثلا طرف با شلوارک و کت تک نشسته داره تو خونه‌ش ویدیو لایو میذاره، خودش هم خیلی آدم موفقی نبوده تو این حوزه. منی که میخوام دانشمو یا به قول تو آگاهیمو ببرم بالا، بعد از کجا شروع کنم، سراغ چی برم؟
آره متاسفانه این چیزی که میگی خیلی هم زیاد شده، بیشتر از این که این افراد از خود بازار رمزارزها پول در بیارن از این طریق کلاهبرداری ها دارن پول در میارن. بهترین راه برای کسب تجربه و دانش تو این بازار اینه که بری منابع معتبر مطالعه کنی. یه راه خیلی خوبش یوتیوبه که خب ویدیوهای آموزشی زیادی تو یوتیوب هست، البته بعد خودمشون بررسی کنن و ببینن که کدوم یکی از این آدم‌ها داره حرف درست رو میزنه. و اینم با کسب تجربه به دست میاد. شما تجربت که تو بازار بالا بره متوجه میشی که کی داره حرف درست میزنه و کی داره کلاهبرداری میکنه.
حالا مثلا برای مفاهیم اولیه‌تر کجا رو توصیه می‌کنی؟
ببین سایت‌های ایرانی هم ما داریم که مفاهیم اولیه اولیه بلاکچین، بیت کوین و بازار رمزارزها توش توضیح داده شده، اخبار خوبی دارن. مردم میتونن با سرچ کردن و دنبال کردن سایت‌های تخصصی حوزه رمزارزها اطلاعات خوبی به دست بیارن. سایت‌های فارسی خوبم داریم یه چند تایی که بشه ازش استفاده کرد و منابع دیگه مثل توییتر و حالا برای اونایی که زبانشون خوبه ردیت و اینجور چیزا هم.
تو توییتر هم پس مفصل راجع به موضوع صحبت میشه.
تو توییتر هم هستن آدمایی که از خیلی سال قبل دارن راجع به رمزارزها بیت کوین توییت میزنن، اطلاعات زیادی دارن و منابع معتبری دارن، ولی اونجا هم مهمه که چه کسایی رو فالو کنی و چه کسایی رو فالو نکنی.
پوری آیتی که تو صحبتات هم راجع به مدیریت سرمایه و اینکه مثلا آدم باید بدون چه بخشی از سرمایه‌اش رو وارد بازار کریپتو بکنه صحبت کردی. قبل از اینکه اینو جواب بدی اولا به من بگو که مثلا حداقل تجربه‌ای که لازمه وارد بازار کریپتو بشی و این دانش و آگاهی به دست بیاری مثلا توصیه میشه که چقدر باشه؟ بهتره که آدم مثلا یه ماهی حداقل اطلاعاتی جمع کنه بعد بیاد دیگه؟ نه
ببین، به نظر من یه ماه که خیلی کمه، یعنی شما خیلی نیاز به تجربه تو این بازار داری تا بتونی کسب سود کنی ازش. ولی مثلا یه راه خوب اینه که بعد از این که مثلا همین حالا یک ماه دو ماه مطالعه کرد، مبانی کار رو یاد گرفت، با یه سرمایه خیلی اندکی که براش اهمیتی نداره شروع کنه، همون رو ببینه میتونه به جایی برسونه. اگر تو اون به نتیجه رسید سرمایهش رو افزایش بده تو این بازار.
خب راجبه این که چقدر از سرمایه رو خوب آدم وارد این بازار بکنه چی؟
ببین، کارشناسا توصیه میکنن که ما حتما باید یه سبد سرمایه گذاری تشکیل بدیم که سهم رمزارزها از این سبد قاعدتا باید سهم اندکی باشه با توجه به ریسک بالایی که دارن. ولی متاسفانه چیزی که تو کشور ما دیده شده اینه که مردم خونهشون رو میفروشن، ماشینشون رو میفروشن و کل داراییشون رو میارن تو این بازار و در آخر هم نتیجه‌ای نداره براشون جز این که دارایی خودشون هم از دست میدن.
حالا قطعا دیگه اوضاع اینقدر هم بد نیستش دیگه. حالا درسته یه سری اینجوری، ولی ما از اول فقط داریم آیاس میخونیم، حتما یه سودایی هم میشه تو این بازار گرفت دیگه.
ببین قطعا این بازار برای کسایی که بلد باشن تو بازار چیکار کنن تجربه نشون داده که بازار پرسودی بوده. اما چیزی که هست اینه که این بازار خیلی بازار تخصصیه و اشتباهات زیادی مردم مرتکب میشن به خاطر جذابیتی که با در سودهای بالا داره و این طمع خیلی آسیب رسونه. در واقع ما میبینیم که طرف بدون هیچ تجربه با یه سرمایه زیادی شروع میکنه به ترید کردن و تازه خیلی وقتا میرن توی بازار فیوچرز و معاملات اهرم‌دار انجام میدن که در نهایت حالا شاید شانسی توی یکی دوتا معامله هم سود بکنن، در نهایت همون سود و کل پولشون رو هم تحویل بازار میدن یا به اصطلاح لیکوید میشه.
یعنی که کلا سرمایه‌شون صفر صفر میشه هیچ چیزی.
آره دیگه، تو معاملات اهرم‌دار اینجوریه که شما ممکنه سرمایه‌ت صفر هم بشه.
درسته که یه سری کارشناسا میگن که بازار رمزارز هم شاید به اندازه خیلی بازار دیگه به صبوری هم احتیاج داره، چون کلا دو تا استراتژی هست تو این بازار تا جایی که من میدونم دیگه. یا سرمایه‌تو بذاری نگه داری به وقتش بفروشی، یا اینکه بخوای معاملات روزانه یا اصلا ترید بکنی که اون اصلا داستانش فرق میکنه، باید خیلی دوش مسلط بشی.
ببین دقیقاً همینه، تو همون بحث مدیریت سرمایه کارشناسا معمولا توصیه میکنن که سرمایه بیشتری رو به سرمایه‌گذاری یا همون هولد کردن اختصاص بدین و یه بخشی از کوچیکی از سرمایه‌ای که وارد بازار رمزارزها کردین رو به ترید اختصاص بدین. اونم تازه بعد از اینکه مبانی ترید و نمیدونم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و آنچین و اینجور چیزا رو یاد گرفتین.
الان یه جوری نماد بازار رمزارزها بیت کوینه دیگه، یعنی اگه میخوان وضعیت و حال و اوضاع بازار رو بدونن با قیمت بیت کوین شاید تا یه حدودی بشه اینو سنجید. درسته؟
ببین بالاخره بیت کوین یه جورایی لیدر بازاره دیگه، یعنی وقتی که بیت کوین حالش خوب باشه معمولا بازار حالش خوبه، آلت کوین ها هم با بیت کوین بالا میرن. وقتی که بیت کوین حالش خراب باشه، ریزشی باشه، معمولا آلت کوین ها ریزش دارن و خیلی ریزش هاشون هم از بیت کوین بیشتره معمولا.
خب قبل از اینکه پیش بریم نمیخوام دیگه خیلی ابتدایی صحبت کنیم، ولی چون کلمات پرکاربردیه خیلی خلاصه برای مخاطبای تازه کارمون بیت کوین و آلت کوین و شیت کوین رو یه توضیح میدید.
ببین بیت کوین رو خب خیلی‌ها میشناسن دیگه، بیت کوین در واقع نماد بازار کریپتو و لیدر بازار، آدمای زیادی توش سرمایه گذاری کردن و اولین کوینیه که اصلا این فلسفه کریپتوکارنسی رو آورد و به هر کوینی غیر از بیت کوین که اومده میگن آلت کوین.
یعنی بازار تقسیم میشه به بیت کوین و هر چیز غیر از بیت کوین.
بازار تقسیم میشه به بیت کوین و هر چیز غیر از بیت کوین که بهشون میگن آلت کوین.
بعد این شیت کوین ها اون وقت چیه داستانش؟
شیت کوین ها معمولا کوین هایی هستند که پشتوانه درست حسابی ندارن، وایت پیپر و رودمپی ندارن، برای هدف خاصی نیومدن، بیشتر هدفشون اینه که یک کامیونیتی جمع کنن و بتونن سرمایه جمع کنن.
خب حالا ما گفتیم که بازار میشه بیت کوین و هر چیزی به غیر از بیت کوین، ولی هر چیزی به غیر از بیت کوین یه چیز خیلی گسترده ایه. یعنی یه نکته مهمی که این بازار داره اینه که تنوع رمزارزها یا توکن هایی که میتونی خرید و فروش بکنی به حدی بالاست که اصلا آدم نمیتونه به همش مسلط بشه. حالا بازار طلا، ارز، سکه و اینا که تکلیفش مشخصه، تو یه چیز خاص روش تمرکز میکنی، روندش رو دنبال میکنی، به یه دانش نسبی ازش میرسی، ولی واقعا تعداد رمزارزها خیلی بالاست و فکر نمیکنم کسی بتونه به همش مسلط بشه. این چه جوریه داستان این قضیه؟
ببین دقیقاً این بازار خیلی بازار گسترده ایه. ما الان مثلا تو سایت کوین مارکت کپ که از سایت های مرجع این بازاره بالای 8000 تا رمزارز لیست شده که احتمالاً فقط تعداد کمی از اینا برای سرمایه گذاراشون سودده خواهد بود و حتی تعداد زیادی از ممکنه کلاهبرداری باشه یا ارزایی باشه که هیچ کاربرد خوشبانه‌ای هم نداره.
بعد چجوری باید به این تشخیص ما برسیم؟
ببین خب این به تجربه و مطالعه تو بازار نیاز داره. ببین برای انتخاب یه ارز تو این بازار که بخوای روش سرمایه گذاری کنی، خیلی مهمه که بتونی وایت پیپرش رو بررسی کنی، شرکت‌هایی که در اون ارز سرمایه گذاری کردن اونها رو بررسی کنی، شرکای اون ارز که دارن همکاری میکنن با اون پروژه رو بتونی بررسی کنی، بحث تعداد توکن ها، توکنومیکس و غیره رو باید بتونی بررسی کنی.
خب یه ذره تون نرو که اینا رو با هم دیگه مرور کوچیکی بعضیشو بکنیم. توکنومیکس رو اول بگو چیه دقیقاً.
توکنومیکس تعداد توکنایی که یه پروژه داره، این که چقدرش قرار اول آزاد بشه، چقدرش به تدریج آزاد میشه، چقدرش در اختیار تیم قرار میگیره، چقدرش در اختیار صرافی ها برای فروش قرار میگیره و کلا نحوه آزاد شدن توکن ها رو میگن توکنومیکس.
یعنی یه چشم اندازی از این که قراره با این توکن چه اتفاقایی بیفته براش. بعد خب این اطلاعات از کجا میتونیم به دست بیاریم؟
ببین معمولا هر پروژه خودش یه سایتی داره که تو اون سایت وایت پیپرش و رودمپش یا همون نقشه راهش رو قرار داده که میتونیم تو همون سایت کوین مارکت کپی که بهتون گفتم بریم اونجا سایت خود ارز رو پیدا کنیم. یه اطلاعات خلاصه‌ای تو خود کوین مارکت کپ هست، همونجا سایت پروژه رو میتونیم پیدا کنیم، بریم تو سایت خودش. علاوه بر این باید تکلیف خودت تو یه سری موارد دیگه هم معلوم کنی، اینکه این سرمایه تو چقدر میتونه تو این بازار بمونه و تو تا چه مدتی بهش نیاز نداری. اینجوری نشه که پولت رو وارد بازار کنی بعد دو ماه بعد مجبور شی تو ضرر بفروشی.
یعنی بعد پولی رو بیاری که تا یه مدتی قیدشو زدی.
آره دقیقاً، باید یه پولی باشه که واقعا بهش نیاز نداشته باشی، درصد کوچیکی از سرمایه‌ت باشه و برای یه مدتی طولانی، چون این بازار مشخص نمی‌کنه، ممکنه که مدت طولانی در حالت ثابت بمونه یا حتی ریزش داشته باشه و اگر بخوای که ضرر نکنی مجبور شی که پولتو تا یه مدتی نگه داری تو بازار.
خب اگر که مثلا الان با سرمایه کم بیایم، بعد الان مثلا هم بیت کوینی که میگی تو کفه، یا بعضیا میگن تو کفه که یکم بعد الان اگه مثلا کسی بخواد به این توصیه عمل کنه و با این رویکرد وارد بازار بشه و یه سرمایه کمش رو وارد قضیه رمز ارزها بکنه و تو شرایطی که بعضی هم میگن که بیت کوین الان تو کف قیمتیشه، این فرصت رو از دست نمیده که مثلا یه سود عمده رو از دست بده و دیگه بره تا یه مدتی؟
اولین چیزی که ما باید تو این بازار در نظر بگیریم اینه که ضرر نکنیم. اگر ما قرار باشه با پول زیادی وقتی که اطلاعات زیادی هم از این بازار نداریم وارد بشیم، احتمال ضرر کردنمون خیلی بیشتره، مخصوصا اگر این پول لازم داشته باشیم و بخوایم مثلا یه مدت کوتاهی بگیم آقا من یه هفته میرم تو این بازار سود میکنم میام، که احتمال زیاد ممکنه این اتفاق نیفته.
خب این چیزی که ما داریم الان، این نسخه‌ای که ما داریم میپیچیم، میره برای مثلا چند ماه آینده تا کسی بخواد انقدر اصولی وارد بازار بشه؟ و تازه میدونیم که خیلی از مخاطبام حوصله ندارن که انقدر اصولی وارد یه بازاری بشن، کما اینکه ورود و خروج سرمایه‌گذارا به بورس هم نشون داد که انقدر همه چی اصولی پیش نمیره. اگه کسی ریسک اینو میپذیره که بخش قابل توجهتری از سرمایه‌اش وارد بازار بکنه، بالاخره یه پیشنهادهای اصولی یا پیشنهادهای اولیه میشه بهش داشت؟
ببین یه پیشنهادی که میشه کرد اینه که زمانی که یه سود خوبی از این بازار گرفت، اصل سرمایه رو از بازار خارج کنه و با سودش توی بازار بمونه که بتونه از اون سود سودهای بیشتری رو کسب کنه.
همین اصلی ترین بحث طمعه دیگه، چون خب وقتی سود گرفتی دوست داری پولتو بیشتر نگه داری، سود بیشتری بگیری.
دقیقاً چیزی که تو این بازار خیلی مهمه اینه که بتونی طمع خودتو مهار کنی و حتماً مدیریت سرمایه داشته باشی. ما باید تکلیفمون رو تو این بازار معلوم کنیم که قراره چی کار کنیم. قراره هولدر باشیم، سرمایه گذار باشیم، یا اینکه تریدر باشیم، هر روز بشینیم ترید کنیم. توصیه‌ای که کارشناسا می‌کنن اینه که قسمت بیشتری از سرمایه‌تو به هولد کردن یا همون سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص بدی و یه بخش کوچیکی از سرمایه‌تو وارد ترید کنی. برای هولد کردن هم خب باز باید مشخص کنی که چه بخشی از سرمایه‌تو قراره بیت کوین نگه داری، چه بخشی از سرمایه‌تو قراره به آلت کوین‌ها اختصاص بدی. چیزی که توصیه میشه اینه که یه درصد قدر زیادی از سرمایه‌تو به دلیل ریسک کمتری که داره به بیت کوین اختصاص بدی، بعد آلت کوین ها باشه، مثلا آلت کوین های برتر بازار یا آلت کوین هایی که مارکت کپ بالاتری دارن که معمولا تو ریزش ها خب هم ریزش کمتری دارن هم تو صعود ها صعود کمتری دارن، اونها رو در سبدت داشته باشی که اگر بازار ریزش کرد خیلی ریزش شدیدی رو تجربه نکنی.
یعنی بری سراغ رمزارزهای کم ریسک.
همه سرمایه‌تو نبری، بخش زیادی از سرمایه‌تو بری روی رمزارزهای کم ریسک. حالا با یه بخشی از سرمایه‌ت هم میتونی بری بعد از بررسی پروژه ها و اینکه حالا به نتیجه رسیدی که یک رمزارزی توانایی اینو داره که سود خوبی در آینده بهت بده، بری روی اونها سرمایه گذاری کنی.
خب فکر کنم تا اینجا برای مخاطب تازه وارد به بازار رمزارزها راجع به یه سری مبانی صحبت کردیم. قطعاً که این چیزایی که ما اینجا گفتیم کامل نیست، فقط میتونه یه سرنخی باشه که اگر کسی براش جذاب بود بره بیشتر تحقیق کنه، سرچ کنه. خب این روزا هم با فضای گسترده‌ای که راجع به اخبار و اطلاعات این بازار توی اینترنت هست، هر کسی بخواد میتونه تحقیق تقریبا جامعی داشته باشه. من فکر میکنم که اگه موافق باشی اپیزود بعدی رو هم اختصاص بدیم به سازوکارهای ابتدایی ورود به بازار، مثلا نصب کیف پول رمزارزها، یا اینکه اگر بخوایم شروع به معامله بکنیم نیاز به داشتن حساب کجا هست، چطور شروع بکنیم به معاملات، پول رو چجوری میشه جابجا کرد و اینا، اپیزود بعدی هم راجع به این صحبت کنیم. تا ان شاءالله از قسمت‌های بعدی دیگه وارد اخبار و تحولات و تحلیل بازار بشیم که بتونیم همه با هم همقدم پیش بریم. ممنون از اینکه با این اپیزود از پادکست سودجو همراه بودین. این اپیزود رو من متین کاکویی با همراهی و همکاری گلاره کهالی و پوریا صادقی براتون آماده کردیم. امین وفایی هم مثل همیشه توی انتخاب موسیقی و ادیت نهایی کار بهمون کمک کرده و طراحی کاور و پوستر پادکست هم کار امینه. سودجو رو هر هفته میتونید از روی پلتفرم‌های پادگیر، معتبر مثل کاست باکس، شنوتو، حتی فیدیبو دریافت کنید. اگر محتوایی که داریم براتون آماده می‌کنیم به نظرتون مفید میاد، بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید معرفی ما به دوستایی که فکر میکنید سلیقه‌شون با شما مشترک. حتما هر موضوعی هم که دوست دارید ما پیگیری کنیم یا سوژه‌ای که به ذهنتون میرسه که دونستنش برای بقیه هم لازمه با ما در میون بذارید. تا اپیزود بعد، روزگارتون پرسود.